أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله. دوستان اون میکی مجازی هنی بزرگواری بحث بشه که آره برای تهران بفرمون.
فارغ از این که حالا بپذیریم که معنای صفیح در لغت چی هست و اینها دارن، همه شاید به صرف استشهاد و آیات ما نتونیم بگیم که توی لسان ادله که قرآن یا مثلا روایات تعیان پیدا میکنه صفیح تو همون ضد الحلم و اینها، فرض چه بسا که اون معنای اصطلاحی که فقها معنی کردن باشه. به چه بیان به این برن که نهایتاً شما فهمیدید که بله این آیات میتونن این معنا رو داشته باشن، این معنای لغوی رو داشته باشن، هرچند به مجاز هم شاید مثلا بشه اون معنای اصطلاحی رو هم گرفت و اینها. و ما اگر تا زمانی نتونیم اثبات کنیم که این معنای لغوی میتونه اینجا لحاظ بشه، خب اون معنای مجازی رو
برعکس برعکس دیگه، تو اثبات مجاز و غیر نشده هم به حقیقت میکنی که هم معنای لغوی. چرا برعکس اینجا خوب اومدی تهش شدید برعکسش کردی؟
پس
فقها ما کار فرم اصطلاح فقها مال خودش، ما داریم روایت معنا میکنیم، ادله معنا میکنیم، ادله به تابع فقها. فقه فقه ما متأخر قرن 5 و 6 به این طرف، قرن 5 و 4 به این بر اصطلاح سازی شده، یعنی اصطلاحات فقها بعد از تدوین فقه. ما داریم در رابطه با کلمات مذکور در لسان دلیل قرن 1 و 2 داریم صحبت میکنیم. خب شما خود میگی معنای عرفی اینه، معنای حقیقت اینه، بعد این حقیقته مجازم میشه، بعد فقها اصطلاح ساختن غلط نیست، اصطلاح خاص فقها خطا نیست، مجازیه. بعد شد در عرفشون شد اسم عرف به اصطلاح خاص. ما نمیگیم این کلماتی که در لسان دلیل آمده، این از صفی که آمده در آیات قرآن میشه معناست، صفی که در روایات آمده الا یکون صفیحاً و براش محدودیت و محجوریت، این به چه معناست؟ خب اینو موقع هم کنیم بر معنای فرض، الان شما یه استصحاب شدی معنای خاص، درست؟ خب استصحاب اومدن قرن چند مطرح که اصطلاح شده. حالا تو روایات یه استصحاب داری یا استصحاب داری؟ باید هم به اصطلاح کنی؟
اینجا دو تا بحث هست، اینکه ما فرهنگ فقها توجه میکنیم، اونا به اثر اونها هم به قرائن توجه داشتن که به این
داریم نقد میکنیم دیگه. ما این همه ادله آوردیم که ببینیم آیا اینجا تابع فقها باشیم، این روشی که فقها رفتن برای استظهار صحیح یا نه. خب ما این همه دسته روایات آوردیم، خب کدوم فقیه این همه ادله آورد بر تنقیه معنا؟ خب با یه ارتکازی برخورد کردن. ما این 4 دسته روایات آوردیم، این همه آیات آوردیم، این همه بحث کردیم، بگیم اینی که فقها، اگه این اصطلاح خاص خودشونه، تازه ما اومدیم نه برداشت خودمون رو، برداشت مثل محقق نراقی رو آوردیم که نراقی میگه اصطلاح خودشونه، این با لغت مطابق نیست، این عرف خاصه. خب عرف خاصه، خب برای خودشون حجت. آیا این سبب میشه ما لسان دلیل را مقید کنیم؟ صاحب جواب نه، مدعی بود که همین معنی صفیح المالی هو العرف عند صدور الروایه و اول مراد. خب این حرفی بود. خب اون خود دلیلش چیه؟ گفتیم وقتی در آیات این همه استعمالات شد، این همه اینا صفیح مالی میفهمیدن؟ اگر صفیح مالی مراد بود، همه آیات توش قرینه هست، یک کار باید بکنیم دیگه، بعد بگیم این صفیح مالی هو المعنى العرفی المتداول عند المحاوره، پس همه آیات دیگه باید قرینه داشته باشه. یا خب یا بگیم نه، معنای در آیات دیگر هو المعنى العرفی، این آیه قرینه داره، اگه فرض تو این آیه رسیدیم مالی، اینجا قرینه است، خب میگیم مالی. مناسبت حکم موضوع که به اینم پاسخ دادیم، که به اینم پاسخ دادیم، مناسبت حکم موضوع اختزا نمیکنه موضوع رو متعقید بزنیم. خب فرض اینجا بگید معنای خاصه، خب قرینه هست، خب موقعی استعمالات میشه معنای عرفی. لذا گفتیم این حساب جواهر رحمت الله علی فرمود که معنای عرفی هو صفی المالی، این باز مجموعه روایات و آیات ما سازگار نداره. چرا؟ وقتی آیه میگن رها میکنن به فهم عرف، یعنی عرف میفهمن صفی کیه، یعنی همون معنای عرفی که ما عرف میفهمن، همه اینا رو هم کنید به مالی، خب واسه ما باید نمیسازه، همه استعمارات هم مالی و نمی‌سازه. بگیم همه اینا قرینه داشت، فقط این صفیه لات تو سفها مطلق است و بلا قرینه، اینم خلاف ظاهره. بگیم کل آیات دیگر همه معل قرینه استعمال شد، چون مراد صفیه مالی قطعا توشون نیست. این یکی فقط صفیه علل اطلاق است و مطلق، و این از کجا؟ پس در عرف و لغت صفیه آمده ام، ظاهر خیلی آیات شده ام، ظاهر چندین دسته از روایات شده ام. خب چرا ما قیدش میذاریم به مال؟ کسی که عرفاً صفیه هست، یکی از نکاتش اینه که محجور مال است. این چه اشکال داره؟ کسی که صفیه هست، یکی از حکمش چیه؟ در مال محجوره. خب بعد میگیم در نکاح محجوره، بعد میگیم در جا دیگه محجوره. خب سیادی بقیه میاد، چون که آقایون فقط به بحث مال توجه کردند، این را قرینه گرفتند که مناسبت رو که موضوع یختزی که ما اینو هم به مالی کنیم. نه، شما بیاد تو نکاح برید و تو قلمروهای دیگر هم برید، میدید که بقیه صفیه هم باید همینجوری محجوریت داشته باشن. پس این تناسب نداره که حمله به این کنیم. ما این همه دلیل آوردیم، چه دلیل مصادره کردیم؟ آصحاب جواهر چی نفرمود؟ مصادره نیست. ما این همه استعمال آیات برای چی مصادره؟ خب بله، اون یه حرف دیگه است.
فارغ از ادله‌ای که اثبات کردید برای اینکه صفی معنای ضد و حرف هست و معنای لغوی، صرف استشهاد به آیات
دیگه. ما معنی ظهور عرفی آیات داریم. این آیات هم آیا آیات مالی هست؟ یعنی خود همین تناسب که موضوع صاحب جواهر اینجا میفرمان. خب بریم تو آیات دیگر، بریم آیات دیگر مناسبت با اون احکامی که داره. این میشه گفت ظهور صفی مالی؟ قطعا صاحب جواهر قبول نداره. یعنی خود صاحب جواهر هم به اون آیاتی که ما ذکر کردیم برسه، نمیگه صفی در این صفی مالیه. خب این ساجا میگه همه صفی مالی، نمیتونه بگه که اصلا به آیه ربطی نداره، بعد صفی مالی اونجا مراد نیست. پس اون صفیه از حیثای دیگه است. بعد میگه همه مجازی هن. پس نکن ما یه مجموعه آیات داریم، دو تاش سه تاش تو معاملاته، یعنی دو تاش تو اموال هم آیه ماست، یکی هم آیه دینه، پرداخت بحث دینی که خوندیم، و یه هفت هشت تا آیات دیگر. خب تو غیر از این دو ستایی که بحث مالیه، ما بقیه آیات که مالی نیست، لذا مناسبت رو که موضوع یختزی که اون صفیه های در اونا مالی نباشن، این که قطعا صاحب جواهر میپذیره. حالا ما دو تا نوع مواجهه داریم. بگیم صفیه عرفی همین صفیه مالی است، کل این ده آیه دیگه معل قرین استعمال شده. خب این اولا خلاف لغت. تو ما میگیم لغت، لغت اینه عرف. این حرف ما قبول نداریم که لغت غیر عرف است. الان ده خدا اومده لغت جمع کرده، این غیر عرف ما بود، اون چه در عرف بود جمع کرد. این که یه لغت جدا میکنن یه عرف جدا میکنن، این اساس و دیاج بحث داره. کی میگه لغت غیر عرف است؟ که این بعد بحثی است که بعد خودش میشه مقاله بشه، که نسبت بین العرف و لغت و این کتب لغتی که نوشتن آیا دنبال معنی عرفی نبودن؟ پس دنبال چی بودن اینا؟ از کجا جمع میکردن؟ نه یک اون که حجیت قول لغوی، نه خب ما 4 تا کتاب میاد، 6 تا لغت میاد، در قرون متمادی کتاب لغت نوشتن و هی شاهد آوردن. یعنی الان مثلا ده خدا کتاب لغت نوشت، معین هم نوشت، درست؟ یعنی معین نوشت، خوش دقت نکرد که این در عرف چیه، هرچی ده خدا بود و کپی پیست کرد. یعنی خوش هم با معنی لغوی یه ادیب یه جایی دقت کرد، گفت معنی عرفیش اینه، این نیست، یه جایی خلاف دارن، یه جایی اتحاد دارن. از اون لغوی هم خودش بالاخره داره میاد مطالبه میاد نقل میکنه. خب عرف الان ماست. نه، نکته اینه که عرف 1000 سال بعد شما دارید با عرف اون زمان مقایسه میکنی.
نه،
تو الان متفاوت داری. از کجا
من 200 سال پیش هستم همینطوری دیگه.
نیستی که الان کجا هست؟ این اول دعواست. حالا از اون بگذریم. حالا این از این بگذریم که ما میگیم این معنای عرفی میگفتن. اهم از حقیقت و مجاز.
استعمالو میگفتن. همون استعمال معنای عرفی بوده. منتها اهم از حقیقت و مجاز.
اشکال نداره. ما دنبال
کجا میخوان استفاده
کنیم؟ نه. ما دنبال
دیگه
غیر از اینه. نه، ما میگیم ما دنبال ما هم اهم از حقیقت مجازی. ما میگیم این که اینا گفتن که صفحه ضد الحلمه معنی عرفیه، حالا میخواست حقیقت باشه مجاز باشه.
بس همین
اینا میگن صفا ضد الهلمه، همون معنای عرفیه، همون نقطه‌ای که همه دارن میگن صفا الارا صفا فلان. بعد اومد تو لایه‌های بعدی که معنای مجازی شد به معنای ضعف، به معنای لباس که مثلا استعمال صفح شده، این لباس ضعیف، لباس نازک، لباس مثلا کم کیفیت. خب صفح یعنی هر چیزی که دون است و پایین است و ضعفی دارد، شد این معنای مجازیش. پس این صفح شد در هر چیزی که ضعفی در او هست. اما مقید به مال چرا؟ این مقید به مال چرا؟ اینا بگیم نه، عرف به مال میگفت، یه لغوی نگفت. نکته اینه، میشه شما قبول کنید که عرف صفح رو میگفت صفح مال، یک لغوی در چند قرن کتاب نوشتن، یکی نگفت از صفی و صفی المالی. خب آخه به عنوان یک مورد استعمال که باید بگید که نها کنید، به عنوان یک مورد استعمال لغوی که متعهده هر آنچه که استعمال میشه رو بگه. خب چرا لغوی بگن و صفح و فی بعض استعمال هو صفح المالی؟ شما ما این تو لغت پیدا کردید کسی بگه صفح مالی؟ اتفاقا دیگر مجازات گفتن صفحه آرا، صفحه در لباس، صفحه در چی چی، اما صفحه مالی رو نمیگن. حداقل صفحه مالی معنای عرفی، معنای به اصطلاح خاص عمومی بود در عرف، یعنی این عرفی که میگید یعنی معنای متبادر عند اطلاقهی، درست؟ خب بس هیچ لغوی معنایی که متبادر عند اطلاق است در عرف شایع نمیگه، میره کجا رو میگه؟ میره مثلا فقط به ریشه ها اکتفا میکنه. خب لغوی این که فقط ریشه نمیمیشتن، بله از ریشه شروع میکردن و میامدن به استعمالات در حتی اقوام مختلف. وقتی که این که شما مدعی هستید صفحه مالی معنای عرفی متداول نزد صدور است، باید هیچ کی نگه این رو، این خوش خیلی استبعاد درست میکنه. خب برای چی نگن؟
فارغ از این دلیل،
بابا من دلیل آیه میگم، میگی فارغ از آیه، خب دلیل ما همینه میشه دیگه.
نه نه، گفتیم ما بنده از این رو ما پذیرفتیم، اینو که پذیرفتیم اصلا دیگه بحث این بحثه دلیل آیات رو باید هم نمیوردیم، ما پذیرفته بودیم، اون دوستان ادامه دادن، شما بیشتر توضیح دادن. ولی صرف تمسک که به آیه اثبات نمی کند صفیر
به معنای عامه، یه آیه نه، صرف ما بخواد بگیم که این آیه، نه ما بخواد بگیم که دقت کنید این صرف نیست. شما 10 آیه داری، میگیم این 10 آیه را لغت که اونه، این 10 آیه هم تازه من جواب دادم، باز اینو گذاشتید کنار، گفتم تناسب خود آیات با معنای صفه کدومه؟ این آیات مختلفی که خوندیم میشه به صفه مالی هم کرد؟ نه. اینی که قبول دارید دیگه، شما اصلا آیه شما هیچ چیز همه بذار کنار، این 10 تا آیه برام معنا کن. میگه از صفی المالی، بحث های اعتقادی، بحث های دینی، بحث های دیگه، میگه صفی مالی. خب خب حالا این مجازن، این که بس شما باید بگید، همین عرض کردم که شما یه آیه مالی بگید حقیقت، هر 10 تا بگید مجازه، یا نه بگید 10 استعمال حقیقته،
یه دونه
مجازه. چرا اینو ادعا میکنی اینو؟ خب اصل این است که قیدی رو که شما میخواد اثبات کنید، نکنید شما اونجا ما در لغت که استعمالات که هست، ما میگیم معناش این معنی عامه، یه معنی جامعی داره، همه میشن حقیقت، این هم نمیگه مجازه. نکنید استعمال، اون یه بحثی که تون کلاس راهنمام داشتیم که استعمال یک لفظ به صورت در طبیعت در فرد مجاز نیست، تطبیقه. صفی که معنای ضد حلم عام باشد، خود در صفحه مالی هم حقیقت است، چرا مجاز؟ همه حقیقت هست، نمیان همه حقیقت هست، اون انحصارش، اونم فقط نظر ما که آمد، اینم میشه صفحه مالی، قرینه هست، فرض مناسبت که موضوع رو ما اینجا ازشون بپذیریم، بگیم اینم همون صفحه دیگه، یک فرد از صفحه هست، پس همه میشن حقیقت. پس طبق این تفسیری که عرض کردیم همه میشن حقیقت. بله مشترک معنوی معنای عام میداره تو همه استعمالات اومده. حالا شما میخواید بگید اینجا قسم خاص منه، خب قرینه بیارید، این ادعا دلیل میخواد. پس ما قائلیم، حرف آخرین شد، ما قائلیم که این صفحه به اون معنایی که بیان کردن که یک معنای جامعی است که ناشکیبایی، ناتدبیری، عدم دقت و سربه و ادباری در انجام هر امر، این معنای جامع صفحه، این در همه آیات قرآن این معنا تطبیق پیدا میکنه و در جاهایی که الان آمده اگر معنای خاصی است میخواد بگیم در فردی هم اگه بخوای تطبیق بشه بعد میشه حقیقت، اگر قرین داشته باشیم میشه یک فرد میگیرد لا غیر، خب بازم میشه حقیقت دیگه، مجاز نیست، همه میشن حقیقی. اما اگه شما بخواید بگید این یه فرد میگیرد این آیه دیگر افراد نمیگیرد، خب اونجا قرینه میخواد یا از با مناسبت اون موضوع یا هر قرینه دیگری یا روایت تفسیری کنم، یه اینجا صفیح معنای فرد خاصی از او، فرد خاصی از او اراده شده است. خب اگه اون دوزه روایات تفسیری باشد میپذیریم، تطبیقی باشد اگر روایات تطبیقی باشد با سبب انحصار آیه نمیشود. این عرضی بود که ما قبلا داشتیم. برسیم حکم ببینیم چی میشه دیگه، ما از موضوعی ما حکم نرسیدیم دیگه، ما پدر این چنین داریم میشه دیگه، ما فراموش کردیم، ما داشتیم بحث میکردیم یک پدری داریم، یک پدری داریم، این پدر چندین صورت دارد، عاقل به تمام معنا، خب مشکل توش نداره. پدری داریم که فقط صفحه مالی دارد، خب در شؤون اخلاقی طفل محجور است یا نه؟ پدری داریم صفحه عام دارد، خب این در مالی که قطعا محجور است، در غیر مالی چطور؟ بله دیگه همین دعوانی است، تصریح کردن ما خوندیم اینا رو که نباید فراموش کنید، آقا این تصریح کردن که صفحه مالیه، دلیل فقط در صفحه مامس مسائل مالی او رو محجور میکنه، پس پدری که ولی یه طفل است در تصور در تصرف و در اموال خودش و بعد بگیم آیا از او تصرف در اموال طفل هم نتیجه میگیریم یا نه، تازه یه بازی یه بحثی است اینجا، پدری که در اموال خودش محجوره چرا در اموال طفل محجور باشه؟ این میگه اموال خودتون، اموال خودشون، چرا در اموال فرزند؟ باز این دلیل میخواد یا تعدی بدیم یا تنقیب منات کنیم و و هرچی هست. پس پدری که در اموال خودش محجور است در اموال فرزندش آیا محجور است یا خیر؟ این یه سوال یک. سوال دو، پدری که سفیه مالی است که در اموال فرزند فرض محجور است در دیگر شؤون فرزندش محجوره؟ اینجا محل معرکه آراست. خب ما باید تو تعمیم برای چی داریم میدیم؟ یک ما داریم جون میکنیم. نه ما چرا یک ما داریم جون میکنیم میگیم صفی عام است؟
ما موضوع رو درست کردیم.
حالا میرسیم بعدن. حالا برسیم. و به حکم نرسیدیم که. بریم تعمیم موضوع چه میشود؟ پس میگه موضوع صفحه مالی هم صفحه من جمیع الجهات است. آها اینجا سمر ظاهر میشه. اون موضوع که محجوریت آمده اون اگر موضوع حالا بزن به حکم برسیم ولی واسه به حکم موضوع قاطی نکنیم دیگه. این که ما چند بار تازه ذکر کردیم. پس نکته بعدی این که کسی که در مسئله مال صفیح است در غیر مال صفیح نیست. این اصلا ممکنه؟ سوال. این بحث بعدی ما در تحقیقی داریم میکنیم بحث اینه، اصلا این ممکنه؟ این کسی در مال صفیح است در غیر مال صفیح نیست. حالا اگه ممکن شد خود چنین پدری حکمش چیه؟ پدری که در مال صفیح است در غیر مال صفیح نیست، خب این که قطعا در مال خودش و فرزندش بگیم چیه؟ محجوره. در دیگرش اون چی؟ خب ما در رابطه این پدر داریم بحث میکنیم دیگه، این چه تربیت؟ یعنی که نکته مهمیه الان، این همه صفیح دارید، صفیح مالی یا صفیح مطلق، اینها در شؤون تربیتی طفل حق تصرف دارن یا ندارن؟ بچهش کدوم مدرسه بره، کدوم رشته بره، با کی بشینه، با کی بیاد، پدر این همه تصمیمات تو زندگی داره میگیره، اینجا حرف پدر نافذه یا نه؟ یا باید نباید بذاریم تصرف کنه بره طرف ولیش، ولی بر پدر، یا پدر پدره یا حاکم شرعه دیگه، غیر از این که نمیشه که. یعنی اختیارات این فرزند دست این پدره نیست، بعد حاکم خودش بیاد یا عدول مؤمنین بیاد، یا اگه پدر پدره جد هست که بعد جد میشه، پدر محجور شد جد باقیه. پس اینجا یه بحث مهم نیست که شما تو این موارد سرپرستی تربیتی این فرزند رو باید چه کنید، به کی باید بدید؟ این حکم نیست که ما اصلا برای همین وارد این مسئله شدیم. خب اون روایت رو جلسه قبل خوانده بودیم، سعی فضلا المرأة التي قد ملكت نفس و غیر صفیحه ولا مولا علیها ان تزویجا به غیر ولی جائز. سندش رو بحث کردیم از عمر ابن حزینه. نکاح میگه عرض میکنیم بله، بله این عرض میکنیم، اینو ما تو ادامه آوردن، متنش من آوردن. احسن. خب در بحث دلالت هم عرض کردیم که ما فعلا با منطوق این روایت کار داریم، مقید کرده در اینجا حکم را در این قضیه. میخوام نگاه موضوعی داشته باشیم، فعلا نگاه حکمی به این روایت نداریم که مرئی که ملکت نفسا و صفی نباشد، پس این حکم را چنین تزویجش به غیر ولی جائز است. پس تزویج به غیر ولی جائز است، پس استقلال این فرد را منحصر کرده به شخصی که غیر صفیح باشه. خب اینم بحث ازدواجه، بحث مال نیست. خودم مالم به مفهومش که واسه مفهوم داره نداره، چطور از مفهوم استفاده میکنیم، از اون طرف حل صفیح و المحجور نگاه حکمی فعلا نداریم که اینا تو حکم رسیدیم اینا رو بحث میکنیم. فعلا نگاه موضوعی به این روایت داریم، این دو تا مقام روشن بشه. از نگاه موضوعی گفتیم مرئی که ملکه نفسا آزاده و صفی نیست، این استقلال در ازدواج دارد. خب پس در باب ازدواج که بحث مالی نیست و ذات عقد نکاح یک عقد مالی نیست، گرچه در ضمن جلسه قبلا بحث کردیم که بحث مهریه وجود دارد، اما مهریه نکاح را یک قرارداد مالی نمی کنه. اتفاقا در مسائل مالی، چرا؟ چون در مسائل مالی حفظ اصل، حفظ سود است و توازن و تعادل بین ثمن و مثمن به علاوه یک سود یا حداقل مساوی با او، این اصل است. لذا اونجا غرر مطرح میشه، قبل مطرح میشه، این مفاهیم اونجا مطرح میشه. اما در نکاح اساس و ماهیتش، اساس و ماهیت غیر مالیه، بله غیر مالیه. وقتی غیر مالی شد، خب لذا گرچه مهریه هست، لذا اتفاقا در اونجا سفارش شده مهریه کم باشد. یعنی اون پس اصلا بحث ارزش گذاری زن و ارزش نکاح به اون پول نیست، به اون مال نیست. در نکاح مسائل متعدد دیگری در اونجا مطرحه که این بحث غیر مالی در اینجا قرار میده. موقت مال بد باشه اما مالی نمیشه. ما حداقل قرار بودن به یک مهریه کم. اونجا بودن مهریه زیاد باشه، مهریه برابر باشه. نمیدونم. اونم باز نه مقوم، این که ماهیتش ماهیت ازدواج موقت رو مالی نمی کنه. این دو نکته است، این که مال در اون شرط است و لازم است باشد در اونجا یه امره، اما مثل بی نیست که بیان چیکار کنن ثمن مثمن و ادعای قبل کنه، بگه آقا من خیال میگردم که تو حالا بگذاریم از این مثالش که بالاخره بگه آقا اینجا کم بود زیاد بود سرم کلا رفت، خب یه نرخی تعیین کردید دیگه، بگه نه معروف مثل من قیمت بیش از این بود مثلا، من دست پایین گرفتم، این ادراک نمی تو بکنه که. پس معلوم ماهیتش مالی نیست، گرچه مال این فعل نشه، مال باید باشه، اما ماهیت مالی بود برای تای قبل میتونه بکنه، در قرار اونجا مضر میشه، اما در اینجا چنین چیزی وجود نداره. خب پس این روایت از این جهت اومده و اون بحث مفهومش و استاتو حکم شالا بعدن اون رو مطرح میکنه. لذا خود آیه خویی هم که به این روایت سعی فضلا میرسه، ایشون هم میاد اون بحث ازدواج رو، ازدواج صفیح رو و ماننده و این بحث رو مطرح میکنه و اتفاقا از اینجا چون که مرأه است میخواد از صفیحه تعدی کنه به صفیح، به مرد، ایشون میخواد اینو در صفیحه میپذیره، پس در نکاح جاریه به این عمل کردن و از صفیحه تعدی میکنه. آیه خویی به کجا؟ تقدیم میکنه به صفیح، موسوعه جلد 33 صفحه 234، میره رو صفیح هم بیره. روایت بعدی تهذیب جلد 9 صفحه 182، انها ام محمد و احمد ابن الحسن ان ابیه ما ان احمد ابن عمر الحلبی ان عبدالله ابن سنان ان عبدالله قال این روایت ما قبلا خوندیم به اساس سندیشو کردیم تو روایت صفی دستبندی، اونجا آوردیم که این آقایون سعی عبدالله بن سنان حداقل موثقه اینو میدونن، اونایی که تشکیک درش دارن و مختلف به صحیحه یا مثل ریاض اوائد دیگران همین رو موثقه ازش تعبیر کردن و بعد سندیش هم قبلا مطرح کردیم یکی یک رو. حالا اینجا میگه که سأله ابی و انا حاضر عن قول الله عز و جل حتی اذا بلغ اشده قال الاحتلام قال فقال یحتلم فی ست عشر و سبع عشر و نحوها فقال اذا اتت علیه ثلاث عشر سنه و نحوها فقال لا اذا اتت علیه ثلاث عشر سنه. حالا این بحث سن بلوغ و مانند اوست که حالا ما به این حیثیت فعلا کاری نداریم. حالا طبق همین مذاقی که ایشون پیش رفته برای این قضیه میگه اذا اتت علیه ثلاث عشر سنه کتبت له الحسنات. این هم پلو بذارید چون پشت نوره شاید سیاه میاد، شما باید این سمت بذارید یکم میزو کش کن. اذا اتت علیه ثلاث سنه، نه این میزو کش کن آنه، چون که این به پشت نور میخوره و دوستان نمیتونه. حالا خوب درست شد، کافی همه کافی. خب اذا اتت علیه ثلاث سنه ایشون میفرماد که کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا فقال و ما السفیه قال الذي يشتري الدرهم از آفه. در این روایت خب میگه به اصطلاح شخصی که به این سن رسیده در بحث ازدواجش نافذ هست یا نافذ نیست، بحث احتلام مطرح کرده، میگه وقتی به این سن رسیده جاز امره، امر او نافذ است. این یه مطلب که با این جاز امره بعدا ما کار خواهیم داشت که جاز امرو که امرو اون نافذه الا ان یکون سفیهن، مگر اینکه او چی باشد؟ سفیه باشد یا ضعیف باشد، که دیگه جاز امرو دیگه نمیشه در اینجا. بعد میگه و من سفیه، خب اینجا سفیه را میاد توضیح میده به الذی یشتری درهم و از آفه، کسی که درهم رو به چند برابر میخره. ما قبلا تو دسته روایاتی که سفیه رو به سفه مالی معنا کرده بودن این اونجا ذکر کردیم و ضعیف هم به ابله ذکر میکنه. این تعبیر سفیه و ضعیف در چند روایت بعدن تکرار میشه، حالا گرچه در روایت بعدی تفسیر نداره مطلق سفیه یا ضعیف، اما تو این روایت اومده سوال کرده که این سفیه کیست، این کسی که درهم رو به چند برابر میخره. اینجا این روایت میتوانه اگر به معنای تفسیری بگیریم سفیه فقط این شخص است، خب اینجا در ذیل این روایت که میگه امر او جایز است، اولا امر او خب اطلاق داره که امر او در مثل مال یعنی خرید و فروش یا ازدواج که عن قول الله عز و جل، البته در اینجا به قرینه‌ای که امام اینو ذیل اون روایت آورد لا تتصفا اموالکم، بعد میگه حتی اذا بلغ اشد ده که اموالو بهشون بدید تا به اینجا برسن، میگه اشد یعنی چی؟ یعنی احتلام، این معنی یعنی وقتی به احتلام رسید این به اشد رسیده میتونه مالو بهش تحویل بدید. بعد آمده که احترم فی ست عشر و سبع عشر، خب احتلامات دیر هنگامن، این چه میشه بعد در اینجا؟ امام میگه از 13 رو مطرح میکنه، میگه 13 ساله که رسید اینجا اون قلم به قول معروف دیگه مرفوع نیست، قلم برش تو روایت قلم هم ما اینا رو ذکر کردیم که قلم بر اون نوشته میشه بعد. و جاز امرو، امرش جایزه. حالا نکته اول بحث دلایل این روایت، یک جاز امرو یعنی چی؟ بحث از کجا شروع شد؟ عن قول الله عز و جل حتی اذا بلغ اشد ده، که اشد چیه؟ میگه احتلام، بعد امام 13 سالگی مطرح میکنه، بعد میگه جاز امرو، امرو او جایز است، نافذ است. اینجا جواز معنای نفوذ دیگه، جواز تکلیفی که مد نظر نیست، بحث نفوذ مطرحه. خب میگه یه نافذ است، خب آیا به قرینه‌ای که اون به اون آیه اشاره شد اینجا امر را باید حمل بر مالی کنیم، بعضی اینجوری فرمودن که این مثلا گفتگوی با امام از کجا شروع شد؟ از تفسیر اشده. امام اشد بگو به احتلام، هرچند قبل رو طرف سوال نکرد، اما اشاره به اون آیه ای کرد که آیه چیه؟ لا تتصفا اموالکم، آیه آیه مالیه، و اشده ذیل اون آیه دومی است که بعد از اون آیه آمده. پس چون که اون آیه در رابطه با مسائل مالی بود صدرش و تو فضای مسائل مالی است و سوال از اون اشده سوال کرد و امام گفت احتلامه، هرچند وارد بحث‌های محجوریت نشد، سوال فقط اینه اشد چیه، همین فقط سوال داشت، چیز دیگر براش سوال نبوده. امام وارد حکم شده و وارد محجوریت و نفوذ شده. خب آیا به قرینه اون آیه که اشاره کرده بود سوال از اون آیه ما بگیم این اشد یعنی اشد مالی، بگیم این امر و این امر مالی؟ بعضی اینجوری فرموده که در حالی که ما میگیم نه، پاسخی که به این حرف داریم میگیم بله، یه وقت سائل از مسئله مالی سوال میکرد و امام ادامه میداد، او قرینه‌ای میشد که کلام امام را هم کنیم بر سوال. اینجاها درسته، اما اینجا که به اصطلاح سائل که چنین سوالی نکرد، این سائل که چنین سوالی نکرد، علامت باطری میده، سائل که چنین سوالی نکرد در اینجا، پس سوال سائل به این ناظر نیست. اینجا میرسه به اینجا واسه نه خوب هم یقدر خوبه آقای نه خوب. سائل که چنین سوالی نکرد، خب پس سائل که این سوالو نداشت، خب پس در اینجا سوال از اشد سوال داشت که اشد یعنی چنین احتلام، یه اشاره به آیه شد اما از حیث معنی الاشد. بعد امام به معنی کلی میگه، میگه زمانی که به این سرزه جاز امرو، امرش جایز است. خب امام که آمده خودش کلی به معنای امر یک معنایی گفت که شمول گستردی داره و اینم ملتفته، خب به همین اطلاقش میشه عقص کرد. اینجا ذکر آیه اونم به معنای اشد که احتلام یا سن بلوغه، این نمیتوان امروه رو مقید کنه به اون صدر اون آیه که مسائل مالیه. پس اولا جاز امرو این بحثه، خیلی آقایون اینم به مسئله مالی هم کردن. خب این در باب نکاح هم میاد دقیقه، کما این که اتفاق ما توی باب نکاح هم همین تعبیر رو داریم بدن سیعتی. پس این جاز امرو میگه امرش نافذ است، وقتی به اشد برسه، به رشد برسه یا به این سن خاص برسه، او نافذ کار امورش نافذه، امور نکاحش باشه، ازدواج باشه یا ولایت بر فرزند باشه در بحث ما، اگر پدر است که بعد از این زمان خودش پدر شده باشه از اون به بعد، خب جزء کسی است که جاز امره میشود. مگر کجا؟ مگر اینکه صفی یا ضعیف باشه. بله صفی ضعیف باشه دیگه جاز امره نیست، امرش نافذ نیست. امر او یعنی ولایت بر امور فرزندش، یعنی جزء امر او، امر اب، امر اب ولایت بر فرزنده، بعد لهو ثابت کردیم قبلا، پس امر او ثابت است، پس ولایت بر فرزندش در شؤون مختلف طبق این سند نافذه. مگر کجا؟ مگر اینکه این پدر سفیه باشد یا ضعیف باشد. حالا در ذیل فرمود اما سفیه الذی یشتری درهم به اضافه. حالا این سوال پیش میاد، خب این گفت که جاز امرو تمام امور، بله ام از مال و غیر مال را میگیرد، اما گفت سفیه، و اگر ما بودیم همینجا رو باید قد میشد، صفی هم طبق جاز امرو میشد مطلق صفی، این صفی عرفی. پس صفی عرفی امرش نافذ نیست، چه در مال چه در غیر مال، همه جا مقید شد به الا یکون صفی هن. اما وقتی که امام تفسیر کرد صفی رو به صفحه مالی، این میرسونه که قید این جمله دیگر مراد اون مطلق صفی نیست، این مراد صفی مالیه. اینجا این سوال پیش میاد که آیا این روایت تطبیق یا تفسیره؟ یعنی از امام سوال کردن به یک شخصی که این صفی کیه؟ گفت فقط صفی کسی که چنین خصیصه‌ای دارد، یا امام مغاز یک اماره ظاهری برای مطلق و صفی ذکر کنه، کسی که صفی مطلقه یک از امور ظاهری این مسائل مالیه، یه چیزی که غالبه که آقا تو مسائل مالی سرش کلا میره، تا تو مسائل مالی هم که فقط این نیست، این هم تو مسائل مالی هم بازی چیه، خودش یک مثال دیگه. تو مثال هم لازم نیست که کسی که فقط این چنین سرش کلا بره که، پس در مسائل مالی هم که قطعا آقا این از با مثال اینو گرفتن که یک مثال زد در رابطه با عدم اون مثلا رعایت اون تعادل و توازن بین ثمن و مثمن، که آیا این رو تفسیری ما بگیریم یا دوران تطبیقی. سال قبلا داشتیم روایت متعدد در ذیل آیات در قواعد، این بحث اونجایی مطرح میشد که روایاتی آمدن در رابطه با آیات، اینا تفسیری هن یا تطبیقی هن؟ اینا خورمه همین جره تطبیق میدونن، یعنی از این تفسیرها در روایت زیاد آمده، میگه هوا فلان هوا فلان، بعد می چندین روایت هوا هوا داریم که اون در وجه الجمع میگه اینا تطبیق هن. یعنی یکی از اون مثل موارد مصادیق روشن او هستن، لذا انحصار بگیم که صفی فقط صفی مالیست که چنین باشد، این خودش محل بحثه. حالا این مثل روایت سید عبدالله ابن سنان که به طرق دیگر هم نقل شده، سأل و ابی و انا حاضر ان الیتیم متى یجوز امره، تو این سوال این صدر نبود دیگه، قال حتی بلغه اشد ده، این خودش گفت حتی بلغه اشد ده، این سوال کرد امام هم آیه رو اشاره کرد، گفت تو اشد برسه از اون بعد امر یتیم نافذه. فقال ما اشد دو، دوباره بعضی امام اشد دو ذکر کرد، حالا سائل سوال میکنه این رو باید این چنین. قال احتلامو، قال قد یکون غلام ابن ثمان اشهر سنه او اقل او اکثر و علم یحتلم، قال اذا بلغ و کتب علیه شی جاز امرو، داره که با بلوغ پیدا کنه و قلم تکلیف بهش بیاد این امرش جایز است، الا یکون صفیحا او ضعیفا، یا صفی باشه یا ضعیف در اینجا باشه. روایت دیگر هم باز همین رو صاحب وسائل، اینو از حسین خادم بیاء لولو عن عبدالله علیه السلام نقل میکنه، که این عبدالله ابن سنان رو تو این واسطه هست که از صاحب وسائل آقای میگن که نه او نمیتونه، این شخص مستقیم از امام صادق روایت نداره، این باید توش باشه، سختی اتفاق افتاد اینجا که باید به واسطه عبدالله ابن سنان باشه و این روایت دیگری مثلا مستقل نیست، اما متنش متن همینه. حالا در کافی جلد 7 صفحه 69، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الوشا عن عبدالله ابن سنان قال ابی عبدالله اذا بلغ اشد ده ثلاثه عشر سنه، باز این هم خلاصه باز همون روایت دو روایت قبلیه باز عبدالله ابن سنانه، و دخل فی اربع عشر وجب علیه ما وجب. حالا اینجا میگه اونجا گفت 13، منظورش اتمام 13 بود، یعنی اینو باید اینجوری میگه، این 13 این 13 رو کامل کنه وارد 14 بشه، وجب علیه ما وجب علی محتلمین احتلم اولا میحتلم، یعنی همون سن کفایت میکنه، کتبت علیه سیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شیء، اون جاز امرو میگفت، این میگه نه جاز له کل شیء، همه امور برش نافذه، الا ان یکون ضعیفا او صفیحا، مگه ضعیف و صفیح باشه، الان میگه جاز له کل شیء، یعنی حتی در باب مجازات، آیا به این میشه تو مجازات استعمال کرد یا نه؟ این در باب قلم تکلیف و قلم مجازات که کسی اومده بالغ شده به مایوجب الحدی مایوجب تعذیری مرتکب شد، به این روایت میشه تمسک کرد یا نه؟ میشه تمسک کرد، جاز له نافذ برای او همه امور، این حد هم برش نافذه، مگر صفیح باشه میذاریمش کنار، این صفیح مالی باشه یا باید این صفه به مناسبت کل شی، حداقل بگی صفه مناسب با همون شی، یعنی حداقل یا بگی صفه مطلق که ظاهر عرفیش بود، یا حداقل بعد چی بگید اینجا بگی صفه مناسب با اون کل شی. پس این روایت جاز له کل شی امور حدود و دیات رو میگیره، این کسی که بلوغ پیدا کرد برای او همه شی نافذ است، یعنی حدن بر او نافذه، معامله هم نافذه، نکاح هم نافذه، مگر صفی باشد. یعنی حد بر او نافذه الا اینکه صفی باشد، صفی باشد که بهش نافذ نیست. پس با تناسب جازله و کلوشه یه صفه نمیشه صفی مالی اینجا زد، بگیم مگر صفه مالیه کلوشه برش نافذ نیست. با چرا گفت کلوشه؟ بعد کلوشه نمیفهم بوده ما. باز همین روایت و من لا یحضر هم ذکر کرد جلد 4 صفحه 221 که از وشا ان عبدالله ابن سنان قال اذا بلغ الغلام اشده 13 سنه و دخل فی الاربع عشر وجب علی ما وجل محتملین احتلم علی امتلم کتب علی سیاد و کتب علی الاسناد و جاز له کل شی الا یکون ضعیفا او صفیحا. که اینجا من لحیو من لای احزور جلد 4 صفحه 484 تو مشیخش اونجا آمده سندشو به وشا ذکر میکنه که اون سند رو هم طریقش طریق به صلاح صحیح میدونن. روایت هم به سند در خود من لای احزور هم سند صحیحی هست. خود وشا هم خب به صلاح کوفی بوده، از وجوه طائفه هست، از عیونشونه و اونم مورد وصول قبلا مال وشا نداشتیم. پس این روایت سندش هم صحیحه. پس اینجا جاز له داشته جاز امره، یا بهتر از اون این روایت من لا یحضر و کافی که جاز له کل شی با این تعبیر بهتر از جاز له امره. کل شی میگه مگر صفیح باشه، پس به تناسب با اون صفه با اون کل شی نمیتونه فقط صفیح مالی باشه، مگر با شما دوباره کل شی بخواد چیکار کنید؟ جاز له کل شی بگید فقط در امر مالی. و این از کجا برای چی؟ به چه دلیلی جاز له کل شی را فقط مقید بشه که مقید به مسئله مالی کنید تا صفه صفه مالی بشه؟ پس اینجا صفه در لغت که معنای عام داشت، معنای عرفی قدیمش هم عام بود، اینجا هم حتی در این بحث محجوریت هم آقایین ما دلیل میگشتن. پس موضوع اینجا موضوع چیه باز؟ موضوع این صفحه صفحه عام است. لذا این روایت که ما هم موضوع صفحه عام درست کردیم تو حک رسیدیم دیگر دلیل ما فقط بحث مالی دیگه نیست. میگه کل شی مگر صفیح باشه، این صفیح در کل شیش محدود میشه. پس از همین روایت هم تو حک دور استفاده میکنیم در غیر مسائل مالی. خب این اولا شما باید صد رو نه کل نه کل شه یعنی چی؟ این نکاح
نه همش درسته.
خب
فقطش درسته فقط استثناء
نمیدونم
شما عموم
میگید درست. حالا عموم خودش قینه، حالا یه روایی است که در صدر و ذیل وقتی شما اولا نکنی اون نکته که ما که محفوظه، نکنی اون کبرای ما محفوظه، پاسخه به شما اینه که ما قبلا گفتیم که صفی معنای عرفیش عام است، میخوای خاص هم کنی قرینه میخوای. اگر صد مالی بود به قرینه صد ذیل و صفی مالی معنا میکردی، اما صد که عامه صفی هم معنای عرفیش عامه، پس ما دلیلی بر عدول نداریم. نه نه من از ظهور این خود این روایت جاز له کل شیء الا یکون صفیحا. شما خب شما از نمیدونم شما کل شیء رو میخواد از امور میگی کل شیء فی امور مال دیگه.
نه کل شیء همه چیز درسته.
خب این آقای ملتزم نیستن.
نه چرا
آقایون به این این معنا رو ملتزم نشدن که صفی مالی در کل شیء محجور است.
نه در کل شیء
آره دیگه
در کل شیء نافذ است الا صفی که در امور مالی نافذ نیست.
امور مالی نگفت که نه که این که
استثناء محدود
نه این معنا اینکه این معنا هیچ که اینکه خیلی غیر عرفیه. غیر مکان. شما اینجوری معنا میفرمایید، میگید که زمانی که به اینجا برسه جاز لهو کل شی، تمام امور بر او نافذ است، هم از مسائل غذایی و مسائل حدود و مسائل شهادت و مسائل بیع و ازدواج و مال، الا اینکه آن شخص لهو، اون شخص صفی باشد. ف حالا ادامه میدید شما، میگه الا اینکه صفی باشد، یعنی لم ينفذ له كل شيء. میگه نه، لم ينفذ له مسائل مالی فقط.
نه همین دیگه اینجوری،
چرا مسائل مالی فقط؟
لم ينفذ له كل شيء.
خب پس همه جا محجوره. پس همه جا محجوره. پس صفی نتیجه له رو قید زد دیگه. موضوع آقا بکن دقت کنید،
همه چیزش قانونی است مگر
صفی. آقا من این تعجب میکنم، نگوید قانونی نگید، نافذه یعنی محجوره. میگه آقا ها نافذه، میگه که انسانهای عادی تمام امور بر اونها نافذ است مگر صفی که تمامی جمعی امور بر اون نافذ نیست.
نیست. چه چیزی نافذ است؟
میگه همه چی
نیست. دیگه روایت ساکته و خود صفاحت قرینه.
بابا استثناء چرا این صفاحت قرینه بشه؟ اگر ساکته اونجا هم بگو ساکته دیگه. شما میگید اصلا بگید که حالا در مال و غیر مال چه میشود، کلن ساکته، بعد یه باید دیگه بهت بگه. پس این میگه لم، ایشون این رو باید این گفته، پس کسی که صفیح نباید، این الا یکون صفیحن، اون لهو را محدود به کی میکنه؟ به غیر صفیح. اینجوری میشه موضوع دیگه، میشه غیر صفیح جاز لهو کل شی. این صفیح لم جاز لهو کل شی، از او استثناء میزنه. پس دیگه این استثناء، پس میگه صفی انسانهای عادی ازا بلغت، یعنی دخل فی اربع عشر، موضوع این بود دیگه، این بود که عصبی ازا بلغ، موضوعش اینه لهو، یعنی اون عصبی ازا دخل اربع عشر، صبی که ازا بلغ دخل فی اربع عشر جاز لهو کل شی، همه امور بر او نافذ است مگر اینکه صفی باشد. یعنی دیگه همه امور بر او نافذ نیست.
ولی یعنی چیز نافذ نیست؟
نیست دیگه، گفت نیست دیگه. این که میدونم
احکام داره، تکالیف داره،
نیست نمیشه. نه اونو قید میزنید شما، این اطلاقه، نه اطلاق این رو بعدم با روایت دیگه بیاید قید بزنید، اطلاق این را بید. آقا این روایت میگه اگر این شد جمعی امور بر اون نافذ نیست، ما از این اطلاق رفعیت میکنیم، میگیم جز در عبادات مثلا نافذ است، در اینجا نافذ است، اومد قید بزنید. این روایت چرا دارین میگه؟ این روایت در مقام اینه، می کل شی بر اون نافذ است مگر اینکه صفی باشد، یا حداقل به این صفی باشد. چرا بگی صفی مالی؟ یعنی این قید بزنید صفی، بگیم صفی مالی، بچه‌ای که رسیده به داخل 14 سال همه امور بر اون نافذ است مگر اینکه صفی یا ضعیف باشد. این دیگه همه امور بر اون نافذ نیست. حالا بگو چی نافذ چی نافذ نیست. ما الان وای حکم نمیخوایم استفاده کنیم، چرا حکم ما رو استفاده حکم محجوریت کنیم، اون دو بحث دیگه است. ما خب این این شما بگید مگر اینکه صفی مالی باشد یا ضعیف باشد، خب این بعد بگید کل شی بر اون نافذ نیست دیگه. خب این آقایون قائل نیستن که بر صفی مالی کل شی نافذ نیست، میگن فقط امور مالی نافذ نیست. خود آقایون خب ملتزم نشدن که بر صفی مالی کل شی نافذ نیست، قائلن که فقط امور مالی نافذ نیست، تصریح کردن که دیگر امور نافذ است. آقایون تصریح کردن که بر صفی مالی دیگر امور نافذ است، این میگه نه کل شی نافذ نیست. خب این استفاده کردن دیگه، استثناء برای همینه. حالا تأمل بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.